رادیو سبا رو میشنوید شنوندگان گرامی.
طبق قوانین حقوق مؤلفین و مصنفین، هر گونه تکثیر و کپی برداری از این برنامه به هر نحو آزاد بوده و پیگرد قانونی ندارد. رادیو سبا، برنامه آپاراتچی.
آپاراتچی، به نام خدا، کارگردان هستی و سلام به شما دوستداران سینمای کمدی. فیلم منتخب امروز آپاراتچی، اسپاگتی در 8 دقیقه.
بابا
خواب دیدم مامان دی عروسکی آدم خوار برام فرستاده، میخواست هر دومونو بخوره.
خوشگل بود؟
آخه عروسکی آدم خوارم خوشگل میشه؟
تو این دوره زمانه همه چیز ممکنه.
قربون دهنت. آره والا
بابا. ساعت 8.
ای وای از دست این ساعت با این زنگش. برو ببینم. ببین فرشا جون، من اینو خیلی خوب میدونم که جلوی تو نباید از مشکلات خودم مادر با حرف بزنم، چون دچار سوء تربیت میشی. میفهم یعنی چی؟
نه.
یعنی من با این کارم در تربیت تو کوتاهی کردم، ولی تو الان دیگه یه خانومی.
عاقل بالغ.
بله، عاقل بالغ. و تو دیگه الان همه چی رو خوب میفهمی. بگو خب.
خب.
آخه خانم عاقل و بالغ، این ساعته که مامانت مزل برز داره؟
خوشگله.
خوشگله، ولی با این زنگ مصرمان نگیش بطر خواب آدم عمیق میکنه.
مشکل خود رو گردن دیگرون انداز.
زنگ ساعت بعد آدم از خواب بیدار کنه. اعتراض داری بگو؟
ندارم، ولی ما هم خواب الان نمیتونیم زود پاشیم.
خیلی خوب عزیز من، هر کسی اخلاقی داره، ما هم اینجوریم دیگه. مثلا توی مقاله خوندم آدمایی که نمیتونن صبح زود پاشن یا دیر از خواب پا میشن از بقیه باهوش‌ترن. حالا با هم دیگه الان میریم یک صبحونه یه عالی میخوریم. خانم عالق و باقل و باهوش، بیا بریم.
اسپاگتی در 8 دقیقه فیلمی است به کارگردانی رامبد جوان و تهیه کنندگی محمد رضا تختکشیان.
شما دوتا بچه دارین، تکلیف این بچه ها این وسط چی میشه؟
متاسفانه در طول این جلسات تنها چیزی که مهم بوده مال و پول و مهریه و شیربها و نفقه. مال من، مال تو، 3 دنگ مال من، 4 دنگ مال تو، نصف فروشگاه، تمام خونه، ویلای شمال، اون زمین کردان، 100 میلیون بابام که قرض گرفتی، پسرمو که بهرشو نمیده. آقای غازی، آقای منشی، شما تا به حال تو این جلسات یک بار از دهن این پدر و مادر راجع به بچه‌ها چیزی شنیدین؟
ای آقا قصه بچه‌ها رو نخور، اونا خودشون بلدن حقشون رو بگیرن. قصه منو بخور.
آقای قاضی، هنوز کوبیدن مشت به صورت موکل جرمش سنگینه؟
البته آقای آرام، بله.
بسیار خوب، پس اعلام انصراف میکنم.
فیلمنامه فیلم اسپاگتی در 8 دقیقه رو رامبد جوان به همراه محمود طالبیان نوشتن. این فیلم محصول 1383 خورشیدیه.
خب دیگه خدافظ. برو خونتون.
خدافظ.
مراقب گنجت باش. خانم زمانی،
موضوع گنج چی آقای آرام؟
چی؟
گنج، این حرفایی که به مانی زدین.
آها، خب راستش واقعیت به بچه گفتم.
واقعیت؟ شما چی میدونین؟ از کجا میدونین؟
چی رو؟
خودتون رو به اون را نزنین.
کدوم را؟ من اصلا متوجه نمیشم شما چی میگین.
شما هر حرفی دارین به خودم بزنین. به هر حال من نمیدونم که شما کی هستین و چی میخواین، ولی بهتون اخطار میدم این یه میراث خانوادگیه که شما اسمشو گنج گذاشتین و من قصد ندارم که از دستش بدم. روشن شد؟
من اصلا متوجه نمیشم شما چی میگین. من فقط میدونم به حرفی که زدم اعتقاد دارم و اونم شما این.
خواهش میکنم دیگه شعر نگین، فقط مراقب حرف زدنتون باشین.
موسیقی فیلم اسپاگتی در 8 دقیقه رو بردیا کیارس ساخته. با هم میشنویم. بازیگران فیلم اسپاگتی در 8 دقیقه رو خدمتتون معرفی میکنیم. رامبد جوان، سارا خوئینی ها، آتیلا پسیانی، افسانه چهره آزاد، حسین محب احری، محسن قاضی مراد، محمود بهرامی و مریم کاویانی.
متشکرم.
میتونم چند تا پیشنهاد بهتون بکنم؟
خواهش میکنم.
میتونم مثلا این تابلو رو بردارم؟
بفرمایید.
یعنی منظورم اینه که گاف صندوقتون پشتش نیست؟
گاف صندوق؟
بله.
نه ندارم.
یا مثلا اگه بخوام این تابلو رو بردارم کجا؟
اونجا.
اونجا.
نه همینجا بهترین جایی ممکنه. یا مثلا اون یکی، آیا پشتش
گاف صندوق؟
مثلا؟
نه خیر، من اصلا گاف صندوق ندارم.
ایرادی نداره خانم زمانی، خیلی ها هستن که گاف صندوق ندارن. بعضی از مردم ترجیح میدن پولشون رو تو بانک بذارن یا در یک جاهایی از خونشون اونو مخفی کنن.
آقای
مفاخرزاده خانم، حشمت مفاخرزاده اصل،
فامیلی سختی داریم.
بله، ما هم خیلی طول کشید تا بهش عادت کردیم.
میفرمودیم.
میشه خواهش کنم توضیح بدین چرا زحمت کشیدین به اینجا اومدین؟ یعنی در واقع چه پیشنهادی دارین؟
میخواییم بگین که اون دست گلوکان به دستیم نرسیده.
چرا رسید؟ فقط نفهمیدم چرا عذرخواهی کرده بودین.
عذرخواهی از این که چرا شخصا نتونستم خدمت برسم و اون هدیه رو تقدیمتون بکنم. و حالا فرصت این رو دارم که بهتون بگم برای چی خدمت رسیدیم. برای امر خیر خانم گلشید. اینا خواهش میکنم بریم ببینیم کیه نوکراتون.
خانم زمانی تشریف دارن؟
شما؟
من آرام هستم.
بله
آرام هستم.
خوش به حالت. صبر کن
یه آقای اومده میگه آرومه، خریدم کرده.
بگیم بیان تو.
بیا تو.
خلاصه داستان فیلم اسپاگتی در 8 دقیقه از این قراره. پدرام آرام وکیل پای یک دادگستری است که با دختر 6 سالش تکتا در یک برج 21 طبقه زندگی می کنن. پدرام بسیار شلخته، حواس پرت و نامنظم است و همیشه روزهای دوشنبه و سه شنبه را اشتباه می گیرد. گلشید زن جوانی است که با پسرش مانی که 6 سال دارد مستأجر آپارتمان طبقه بالای پدرام آرام هستند. گلشید یک سند ازدواج 600 ساله را در اختیار دارد. در این میان عده‌ای فرصت طلب به عنوان خواستگار در صدد به دست آوردن این سند ارزشمند هستند. پدرام آرام به یاری گلشید می آید تا او را از این مخمصه برهاند.
آقای محترم، مگه من نگفتم دیگه تماس نگیرین؟
ولی تو یه امانتی نه، من یه امانتی پیش شما دارم و شما دو امانتی پیش من.
منظورتون چیه؟
فکر نمی کنم هیچ مادری نخواد که دیگه بچهشو ببینه.
مردی که بی همه چیز.
او بانوی دل فریب رویاها، این طرز حرف زدن اصلا برای شما خوب نیست.
بچه های من کجا؟
پیش من. به حالشون هم خیلی خوبه.
تو دیوونه ای؟
دیوونه ای تو؟ البته دیوونه ای اون سند.
سند؟
همون سندی که نمیشه روش قیمتی گذاشت، اما قطعا ارزشش به اندازه جون بچه هاتون نیست گلی جون.
به من نگو گلی.
من هر چی که دلم بخواد دیگه صدات میکنم. گلپر، گل سنگ، گل میخ، گل کوچیک. چون حالا دیگه بازی دست منه.
خیلی خوب گوش کن آقای مفاخر ساده ی اسب، تو اون سند رو میگیری ولی مطمئن باش اگه یه مو از سر بچه هم کم بشه تیکه بزرگت گوشته.
وای رفت رو هزار، ضربانم رو میگم. حاضر بودم صد بدم و پیش تو بودم اون چهره گر گرفتت رو از نزدیک میدیدم.
بگو میخوام با بچه حرف بزنم.
میخوام با بچه ها حرف بزنم.
پس هنوزم باور نکردی. خیلی کوتاه.
الو سلام مامان.
سلام پسرم خوبی؟
تفتم اینجاست، اینجا خیلی خوش میگذرم.
باور کردی گل من گلی؟
تفتا چی؟
حالا دیگه با همه فامیلاتون میخوایی صحبت کنی، به فکر بچه ها باش گل بانو.
الو سلام گل چی جون.
تفتا سلام، تو اونجا چی کار میکنی؟
گفتم مالین تنها نباشه.
آفرین آفرین. سردت نیست؟ گشنت نیست؟
یه عالمه سیب خوردیم.
الو خانم گل.
بفرمین. شما؟
شما؟
من آرام هستم.
من جای تو بودم آرام نبودم. نیم ساعت دیگه زنگ میزنم جای قرار رو میگم، از پلیس هم خبری نباشه.
نیم ساعت دیگه زنگ میزنم تا با هم دیگه قرار بذاریم. خط خودتونه؟
سند ازدواجه.
چرا این شکلی؟
تاریخیه.
مثلا چقدر؟
دقیق نمیدونم ولی فکر میکنم بالای 3 قرن قدمت داره.
اوه پس زیرخاکیه.
زیرخاکی که نمیتونه باشه، موروثیه.
طرف سلطان بوده. حالا فهمیدم اون شبی که شما با من دعوا کردین
سوء تفاهم بود.
این از کجا میدونستن شما یه همچین چیز با ارزشی دارین؟
من فکر میکنم کار اون عتیقه بازیه که سندو بردم پیشش برای کارشناسی، چون یه سال پیگیره تا من اینو بفروشمش. هیچ جوری هم حالیش نمیشه که بابا این سند موروثیه، برای خانواده ما خیلی مهمه.
شما تو این سن و سال تشخیص نمیدین کی خوبه کی بده؟ اینا رو هر کی ببینه میفهمه کلا بردارن. اون وقت شما نفهمیدین هیچ، تازه میخواستین. میدونستم، مثلا از روز اولی که اینا رو دیدم میدونستم. اصلا مگه میشه این وکیل نفهمه با کی طرفه؟
آقای آرام.
بله.
میشه خواهش کنم دست از سرکوب زدنتون بردارین؟ بچه‌هامونو گروگان گرفتن، اون وقت شما دارین به من درس زندگی میدین؟
عصبیم خانم، عصبیم، عصبیم، درکم کنید.
فیلم اسپاگتی در 8 دقیقه ساخته ی رامبد جوان رو به شما معرفی کردیم. تا فیلم منتخب بعدی آپاراچی، خدا نگهدار.
سبا به خوشخبری هدهد سلیمان است. عطر شادی و نشاط را از رادیو سبا بشنوید. موج اف ام 105.5 مگاهرتز. رادیو سبا.
زیر گذر طنز.
اخمو
اصا قورت داده ها
عبوسا ورود
ممنوع. سگرمه ها باز
اینجا گذر طنز پردازاست.
زیر گذر طنز.
زیر گذر طنز.
زیر گذر طنز با اسلام کاظمیه. وظیفه شناس نوشته اسلام کاظمیه.
داستانی به نام وظیفه شناس رو بشنوید که ایران دوره رضاخان رو به تصویر میکشه و نظام پلیسی دوره رضاخانی رو نقد میکنه.
آژان محله ما بود، با یه جوب سیبیل از بناگوش در رفته، قد بلند و صورت استخونی که ابروها و پیشونیش زیر آفتاب گل کلاه مخفی بود. دو تا چشم ریز ته حدقه گود افتادش زیر سایه ابروش سوسو میزد. لباسش آژانی به رنگ آبی خاکستری بود. فرنج، کمربند چرمی نگهدارنده ی هفتی رو باتون، شلوار گالیفه، پوتین ساقبند چرمی تا زیر زانو، کلاه گرد گنبدی با دو تا آفتابگردون سرازیر که یکی روی پیشونی رو می پوشون، اون یکی پشت گردن. خلق الله می گفتن جیبای اکبراجان از فشار پنجزاری ورقلنبیده است. قدمای اکبراجان روی سینه ی آبرا توی محله فشار می آورد. همه ازش حساب می بردن و حریم می گرفتن. فرز بود و چابک و وظیفه شناس و بی حیا. رنگ پارچه لباس زن و بچه هاش و دستمالش که همیشه توی مشتش می گرفت و عرقش رو پاک می کرد برای اهل محله آشنا بود، چون از جنس پارچه چادری گلگلی زنای محله بود. رقیه خانم خبر می داد که توی خونه اکبراجان از زمین تا سقف لحاف و تشک روی هم تلمبار شده. آستر و رویشونم از چل تیکه روسری زنا بود و تو همه اونا به جای پنبه پارچه تیکه تیکه شده و چادر و چارقدایی که اکبراجان از سر زنا کشیده بود از همین جنس بود. روح اکبراجان مثل سایه پشت سر همه ی آبرای محله قدم برمی داشت و به پر و پاشون می پیچید و اسمش مثل یه تخت سرب روی سینه ی همه سنگینی می کرد. از هر آش و عدس پلو و قیمه پلو و پلو و شیرینی عروسی و حلوای عزا و خرمای خیراتی شب جمعه اکبراجان سهمی برد، اما هیچ وقت روابط خصوصی رو با انجام وظیفه آشتی نمی داد. خیلی اتفاق افتاده بود که زنی به پشتگرمی این که دیشب آش و پلوی به خونه اکبر آجا فرستاده با چادر یا روسری از خونه در اومده بود که بودو تو خونه همسایه بچپه. حالا به دیدنی عیادتی بعد وسط همون 10-15 قدم راه چادر و روسریش به چنگ اکبر آجا افتاده بود. هیچ سلام علیکی، معاشرتی و تعارفی باعث نمی‌شد که اکبر آجان این مأمور وظیفه شناس در وظیفش قصور کنه. مثل روح سرگردون پس هر کوچه‌ای، پشت هر درختی و سر هر گذری حاضر بود. فقط دوچرخه سوارای محله از زیاد راضی نبودن. چون هر کدومشون که زنگ و بوق و چراغ و دینام و نمره و تصدیق نداشتن یا تون می رفتن یا دو ترکه سوار می کردن، اگه به کمیسری جلب می شدن باید 5 تومن و 2000 جریمه می دادن. اما اکبر آجان هر وقت می گرفتشون، چون نمی خواست بچه های محله زیاد تو مخمصه بیفتن و ضرر کنن، خودش قضیه رو با 5000 فیصله می داد و نمی زاش کار به کمیسری بکشه. زنو از قول رقیه خانم و زن بابا میگفتن اکبر آجان پیش از اینا اینجوری نبود، بعد از قتل شاگرد سید حسین قهوه‌چی خونجره چشمشو گرفته. سایه اکبر آجان تو تمام کوچه پس کوچه های محله گسترده بود، اما دزدا و شبرو از راه پشت بوم میومدن و پشت بوما به هم راه داشتن و از قلمرو قدرت اون خارج بودن. تابستونا که کسی تو اتاق نمیخوابید و خلوت بود، هر 10 روز 20 روز یه بار تو محله دزدی میشد. اساس به درد بخور خونه ای رو میدوزیدن و میبردن. بعد صبح خبرش میپیچید. صبح خونم شکایت میکرد. مامورای تامینات میومدن، رد برمیداشتن و میرفتن. هر دزدزده‌ای که دست و پای داشت زننگ‌ترم بود، از فردای دزدی تو میدون گمرک و دروازه قزوین پیجویی می‌کرد و چند تیکه اساسش رو پیدا می‌کرد و از دست فروشا و مالخرا می‌خرید. رقیه خانم بعد از هر دزدی وقتی به خونه ها می‌رفت، حرف دزدی رو به میون می‌کشید و می‌گفت
چشام بابا قوری بشه اگه دروغ بگم، با همین دوتا چشمای خودم سماور مسوار خونه دبیرالممالک و آفتاب لگن برنجی خونه میرزا باقرخان رو که دزد برده بود رو سر بخاری اتاق اکبرآجان دیدم. وقتی به اونا خیره خیره نگاه کردم، زنش دست پاچه شد و گفت اینا رو داداشم واسمون سوغات آورده. اما کیه که ندونه این چیزا کار برو جرده. اکبر آجان و زنش هر دوتا اهل سمنونن، سمنون سماور و آفتاب لگنش کجا بود؟
اکبر آجان هیچ وقت و به هیچ وجه انجام وظیفش رو فراموش نمی کرد، حتی تو روزا و ساعتهایی که سر پست نبود. می گفتن به همین علت رئیس کمیسری خیلی خاطرش رو می خواد و دنبال هر کار سختی اونو می فرسته. یه دفعه که آشق عبدالحسین محسردار با اهل و عیالش جواز قوم گرفته بودن تا به زیارت برن، زن میرزا حسین بزازم ویرش گرفته بود که با اونا بره و استخونی سواک کنه، ولی دیر به فکر افتاده بود. غروب روزی که شبش میرفتن برای جواز گرفتن فرصت نبود. زن میرزا حسین تجربه داشت که اگه آخر شب به دروازه برسن میشه سیبیل مأمور دروازه رو چرک کرد و رد شد. با این تجربه هم رفته بود. در غیابش از راه حرف و سخن زنا قضیه به گوش اکبر آجان رسیده بود و میرزا حسین که نمیخواست ننگ رفتن زنش رو به کمیسری تحمل کنه، با زحمت زیاد ماجرا رو با خود اکبر آجان یه جوری حل کرده بود. ولی میگفتن قضیه براش گرون تموم شده. فقط بچه های محله بودن که گاهی اکبر آجان رو کلافه میکردن. ماه محرم که میومد شبا توی کوچه جمع میشدن و دسته سینه زنی را میداختن. همیشه بعد از 2-3 بار که نوحه رو دم می گرفتن پشت سرش صدای هو کشیدن بلند می شد و بچه ها فرار می کردن. اکبر آجان باتون به دست و دوون دوون با فوشای رکی که از دهنش خارج می شد دنبال بچه ها می گرد. بچه هم به دسته های 2-3 تایی تقسیم می شدن و پشت هر پیچی می ایستادن و می خوندن که
تو خودتمون قوقا شده آجان کوره پیدا شده، تو خودتمون قوقا شده آجان کوره پیدا شده.
اکبر آجان به طرف هر دسته که هجوم می آورد دسته فرار می کرد و دسته دیگه ای از پشت سر می خوند
تو خودتمون قوقا شده آجان کوره پیدا شده.
اون وقت اکبر آجان گیج می شد و دیوانوار فریاد می کشید که این بچه های نفهم و ول کردن تو کوچه، بعدم به پدر مادرشون فوش می داد. جست گریخته بعضیا میگفتن که لوتیای محله برای اکبر آجان خط و نشون کشیدن، اما اکبر آجان گوشش به این حرفا بدهکار نبود. بعد از شبی که سوت خطر کشیدن و متفقین به کشور حمله کردن، اوضاع عوض شد و نفسا از قفسا در اومدن و کله گنده‌ها فرار کردن. دیگه کسی اکبر آجان رو ندید. زنش هم از خونه در نمی اومد و پسر 10-12 سالش 2 روز بعد از اون قضایه اومده بود توی کوچه که با پیرهن پاره و پیشونی شکسته گریه کنان توی خونه رفته بود. بین همه ی حرفا و شایعه ها جست گریخته شنیده می شد که لوتیا گفتن
دیگه چوب خط اکبر آجان پار شده.
آره لوتی.
یکی دو بار این و اون گفتن که اکبر آجان کله سحر از خونه بیرون میره و بعد نصف شب یواشکی از پس کوچه ها تو خونش میخزه. هر شبم از یه را. کسی خبر نداشت چی میشه. یه هفته از شب خاموشی نگذشته بود که یه روز صبح خبری مثل بوم توی محله ترکید و همه برای تماشا از خونه ها بیرون زدن. از کوچه اقبال میپیچیدن و به طرف همون میدویدن. جلوی همون از ازدحام جمعیت سوزن مینداختی فرود نمی اومد. جوونا قلاب می گرفتن و بالای دیوار می رفتن تا تماشا کنن. قول و مقال عجیبی بود. تازه واردا به هر کسی که می رسیدن سوال می کردن چی شده؟ بعد هر کسی با آب و تاب و به میل خودش قضیه رو تعریف می کرد. یه دسته بهت زده بودن. یه دسته می خندیدن. سر و صدای زنها از همه بیشتر بود که یکیشون می گفت
خاک بر سرش کنن، سزاش همین بود، هرچی بکاری درو میکنی عاقبت به سزای اعمالش رسید. از قدیم گفتن ظالم پاشو میخوره، دیر و زود داره اما سوخت و سوز نداره.
بالاخره ما عباس علی جامدار همون پیدا کردیم و پرسیدیم اصل قضیه چیه. عباس علی گفت
هیچی، کله زهر که تون تاب میاد تون به تابه میبینه یه نفر دراز به دراز پشت در افتاده، چراغ بادی میاره، نگاه میکنه میبینه ای بابا اکبر آجانه.
داستان وظیفه شناس نوشته ی اسلام کاظمیه رو شنیدید. این داستان طنز تلخی است که اکبر آجان استعاره ای از نظام پلیسی رضاخانی و محله استعاره ای از ایران در دوره رضاخان است.
قرار بعدی
زیر گذر طنز
با یه طنز پرداز دیگه.
خداحافظ.
شما را نشان می دهد.
تعملتان وقتی رادیو خاموش است
و لبخندتان
وقتی رادیو سبا را می شنوید.
دور دنیا،
دور دنیا در 15 دقیقه.
دور دنیا در 15 دقیقه.